ساعت 19:07 بعد از ظهر. صدای رادیو فردا را میشنوید. درود شنونده گرامی، به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. جان خاکسات هستم کنار شما در این روز چهارشنبه 21 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی، با خبر و با گزارش و همینطور با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن و جمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما در نظر گرفته است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حمید جان شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
شامگاه تو هم خوش جان عزیز و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک مقام ترک به خبرگزاری رویترز گفته است چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در سفر به ترکیه و اسرائیل خواهد کوشید همکاری‌های نظامی این دو متحد آمریکا در منطقه را احیا کند. پیش از او جان کری وزیر خارجه آمریکا از این دو کشور دیدن کرده بود. جان کری در کمتر از یک ماه دو بار به ترکیه سفر کرد. مسائل مربوط به سوریه، ایران و عراق نیز در سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه بررسی خواهد شد. چاک هیگل قرار است در اوایل اردیبهشت ماه از اسرائیل و ترکیه دیدن کند. تازه ترین آمار گمرک ایران حاکی از افزایش چشمگیر واردات ایران از بریتانیا در سال 1391 است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آمار گمرک ایران گزارش داده است که به رغم تیرگی روابط ایران و بریتانیا، واردات ایران از انگلستان در 11 ماهه سال 91 از نظر وزنی نزدیک به 9000% و از نظر ارزشی 178% افزایش داشته و به مبلغ 377 میلیون دلار رسیده است. در مقابل صادرات ایران به انگلستان در همین مدت کمتر از 30 میلیون دلار بود است. واردات ایران از انگلستان عبارت بوده است از کنجاله، دانه ذرت دامی، دانه گندم، جو و محصولات دارویی. در همین مدت صادرات ایران به بریتانیا از نظر ارزشی نزدیک به 5% کاهش داشته و نزدیک به 30 میلیون دلار بوده است. صادرات ایران را عمدتاً فرش، کشمش، خرما، زعفران و محصولات آهنی و فولادی تشکیل می‌داده. بر اساس همین آمار تنها در بهمن ماه گذشته واردات ایران از انگلستان از نظر ارزشی 1064% افزایش یافته است. دولت بحرین گزارش دیدبان حقوق بشر را مبنی بر بازداشت 21 نفر از فعالان سیاسی تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه اعلام کرده بود که در آستانه برگزاری مسابقه اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ در بحرین، پلیس این کشور 21 تن از فعالان سیاسی را بدون حکم قضایی بازداشت کرده است. اما وزیر اطلاع رسانی بحرین در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر را تکذیب کرد. دولت بحرین با وجود ادامه ناآرامی‌ها در این کشور در نظر دارد مسابقه پربیننده جایزه بزرگ یا گرانپری اتومبیل رانی را در اول اردیبهشت ماه برگزار کند. پلیس اندونزی 82 مهاجر غیرقانونی را که با یک قایق چوبی عازم استرالیا بودند دستگیر کرد. سخنگوی پلیس اندونزی روز چهارشنبه گفت 24 تن از این 82 نفر ایرانی، 51 نفر میانماری و بقیه اهل سومالی هستند که از مالزی حرکت کرده و با گذر از آبهای اندونزی رهسپار استرالیا بودند. و موزه متروپولیتن نیویورک مجموعه از تابلوهای نامداران نقاشی کوبیسم را به عنوان هدیه دریافت کرد که ارزش آن حدود 1 میلیارد دلار ارزیابی شده است. این مجموعه که طی 40 دهه گردآوری شده توسط لئونارد لودر، مدیر 79 ساله کارخانه لوازم آرایش استلودر، به موزه هنری متروپولیتن نیویورک اهدا شده است و 78 اثر از پیکاسو، جورج براک، خوان گریس و فرنان لژرا در بر می‌گیرد.
گروه میخوای خبر بخونی؟
اگر وقت هست بخونم.
خواهش
وقت
میکنم.
این هم یک خبر دیگه. گروه جبهه النصره سوریه با القاعده بیعت کرد. رهبر جبهه النصره سوریه ابو محمد جولانی روز چهارشنبه اعلام کرد که با ایمن الظواهری رهبر القاعده بیعت کرده است.
متشکرم. همجان دیگه مطمئنی که خبرها رو
خبر هست میگم خوشحال.
سپاسگزارم حمید فاطمی، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسان. و در مجله شامگاهی رادیو فردا چه مطالبی تقدیم شما خواهد شد؟ همکارم رویا کریمی که خبرهای مربوط به زمین لرزه استان بوشهر رو دنبال کرده است، در گزارشی از آخرین خبرها و تحولات این زمین لرزه مرگبار گزارشی آماده کرده است که با هم خواهیم شنید. همکار دیگرم علیرضا کرمانی در گزارشی خبرهای مربوط به انتخابات آینده ریاست جمهوری را برای شما بررسی می‌کند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که امروز چهارشنبه منتشر کرد میگوید روند لغو مجازات اعدام در کشورها در سال 2012 میلادی ادامه داشته است، به رغم آنکه در برخی از کشورها روند اعدام افزایش یافت. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرده است در باره گزارش سازمان عفو بین الملل. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله برنامه هفتگی نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا از همکارم آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. ساعتی پس از اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد زمین لرزه 6.1 ریشتری استان بوشهر ابراز تأسف کرد و برای فرستادن کمک‌های بشردوستانه به مردم این استان ابراز آمادگی کرد، محمد رضا رحیمی معاون اول ریاست جمهوری برای بازدید از وضعیت زلزله زدگان و کمک‌هایی که به آنها می‌شود از محل وقوع زلزله دیداری داشت. بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده، زمین لرزه روز سه‌شنبه در بوشهر 37 کشته و بیش از 900 مجروح بر جای گذاشته است. همکارم رویا کریمی مجد.
این فقط سازمان ملل متحد نبود که نسبت به وقوع زمین لرزه در استان بوشهر و کشته و مجروح شدن نزدیک به 1000 در اثر این حادثه ابراز تأسف کرد. پاتریک وینتریل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی مراتب تأسف خود را از وقوع این زلزله اعلام کرد و خبرهایی نیز منتشر شده مبنی بر آن که پاپ فرانسیس اول نیز ضمن ابراز همدردی با مردم زلزله زده استان بوشهر گفته است که برای قربانیان این فاجعه نماز می‌خواند. در این میان رسانه‌ها در ایران نیز خبر دادند که محمد رحیمی معاون اول رئیس جمهور ظهر روز چهارشنبه همراه با مقامات استان بوشهر به سرکشی از مناطق زلزله زده رفته است. بازدید رحیمی از مناطق حادثه دیده در حالی صورت می‌گیرد که مردم این مناطق خود را برای سپری کردن دومین شب پس از زلزله آماده می‌کنند. مقامات رسمی اعلام کردند که تمامی امکانات لازم برای اسکان بیش از 3000 زلزله زده فراهم شده و تنها نیازمند وسایل روشنایی و پروژکتور، چادر و تجهیزات مورد نیاز برای آواربرداری هستند. پیش از این مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر از اعلام آمادگی دو کشور ترکیه و ژاپن برای کمک به زلزله زدگان و رد این درخواست از سوی ایران خبر داده بود. منابع رسمی خبر دادند که کار امدادرسانی در ساعت 9 شب سه‌شنبه به پایان رسیده و آمار نهایی از تعداد کشته شدگان 37 تن است. اما گزارش خبرنگار عصر ایران عصر روز چهارشنبه از منطقه زلزله زده حاکی از این است که دو جسد جدید صبح چهارشنبه در شهر شنبه استان بوشهر کشف شده است. با این همه زلزله در استان بوشهر پایان نیافته و در پی وقوع زمین لرزه 5.4 ریشتری در صبح روز چهارشنبه تعداد مجروحان افزایش یافته و به 950 تن رسیده است که بنابر آمار رسمی از این میان تنها 123 نفر در بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شدند. خبرهای رسیده از منطقه نشان می‌دهد که بیش از 700 منزل مسکونی در شهرها و روستاهای زلزله زده به طور کامل تخریب شده و خانواده‌های ساکن منطقه دشتی بیشترین خسارت را تحمل کردند. خبرنگار عصر ایران همچنین گزارش داده است که نیروهای هوایی و دریایی ارتش با حضور در محل اقدام به آواربرداری و کمک به زلزله زدگان کردند. در حالی که صبح روز چهارشنبه رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس اطمینان داد که زلزله نیروگاه را تهدید نکرده است، اما سخنگوی شرکت پیمانکار سازنده نیروگاه بوشهر هم اعلام کرد که گروهی از متخصصان این شرکت برای بررسی وضعیت نیروگاه بوشهر به منطقه سفر خواهند کرد و همه تجهیزات را یک بار دیگر کنترل خواهند کرد. مرکز زمین لرزه ای که عصر روز سه‌شنبه با قدرت 6.3 ریشتر بخش بزرگی از استان بوشهر را لرزاند تا نیروگاه بوشهر 80 کیلومتر فاصله داشت.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفته اید.
سرکوب ملت ایران بعد از انتخابات سال 88 و قتل عام مردم سوریه چهره واقعی تفکر به رهبری آقای خامنه ای رو برای همه آشکار کرده. نشت مواد رادیو اکتیو و آلوده شدن آب و هوا و خاک و از بین رفتن جانداران خاکی و دریایی که به حساب نمیاد.
در ایران اینطور که دارن تبلیغ منفی میکنن چنین نیست. یک کم اجناس بالا رفته، اما دستمزد هم دو سه برابر بالا رفته. یعنی یک کارگر ساده ساختمانی روزی 40 تا 50 هزار تومان کار میکنه. تازه نقد هم هست، بهتر هم شده عزیزم. اینجور نیست که دارن تبلیغ منفی میکنن، کار زیاد شده. ای کسی کار کن باشه. خداحافظ.
ولی من نمیدونم چه دادی بذاریم، چه بیدادی بکنیم، به کدام سمت بریم، به کدام سو بریم. ما خودمون چقدر مردمون بدبخت و فقیر بیچاره داریم که نون شام ندارن بخوره. ما چجوری هواپیما بلند میکنن دارو و آذوقه میفرسته میره برای سوریه. ما چقدر خاک بر سر و بدبخت بیچاره شدیم توی مملکت که از بعد زلزله 4.5 ریشتری میاد، چقدر هموطنانمون از بین میرن، کشته میشن، زخمی میشن، یه ساختمون راست درستی ندارن که توش زندگی بکنن. ای چه وضعیتیه، ای چه روزگاری زندگی تو ایران ما داریم. شبانی هستم از شیراز.
تو ایران تو رسانه‌های ایران مدام اعلام میکنن آمریکا در لبه پرتگاه. من فقط یه سوال دارم، خب ما کجای پرتگاهیم که هر دلار این آمریکا 3500 ماست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان همچنین می توانید با پیامگیر ما در واشنگتن تماس بگیرید که شماره مستقیما به شهر پراگ وصل می کنه. 201-202-828-7220. یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. و ما همکارم علیرضا کرمانی میگوید خبرهای رنگارنگ از رقابتهای انتخاباتی 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران به گوش میرسد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید بزرگتر از محمود احمدی نژاد هم نتوانسته حتی یک روز انتخابات را به تأخیر بیندازد و مانع تراشی کند. اصولگرایان اعتراف قالیباف، ولایتی و حداد عادل میگویند نظرشان بیشتر محمد باقر قالیباف است و اصلاح طلبان هم همچنان منتظر تصمیم گیری محمد خاتمی. اجازه بدید به بقیه یک گزارش همکارم علیرضا کرمانی گوش کنیم.
اصلاح طلبان ایرانی در انتظار محمد خاتمی تا شاید باز هم به میدان بیاید و شاید باز هم رئیس جمهوری شود. اما همزمان شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از احزاب عمده اصلاح طلبان، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت تضمین سلامت انتخابات شانس پیروزی کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان بسیار زیاد است و در چنین انتخاباتی اگر این کاندیدا آقای خاتمی باشد پیروزی قاطع از آن اصلاح طلبان خواهد بود. بیانیه سپس اضافه کرد اما متاسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد. در همین حال آیت الله مصباح یزدی می‌گوید سران اصلاح طلبان قطعاً رد صلاحیت می‌شوند. از اصلاح طلبان که بگذریم، جناح نزدیک به محمود احمدی نژاد که جناح دولت هم خوانده می شود هنوز به گفته رقبا با چراغ خاموش حرکت می کند. همه چیز درباره نامزد احتمالی این جناح بر پایه حدس و گمان است و بیشتر هم از اسفندیار رحیم مشایی نام برده می شود. اما عوض حیدرپور نماینده مجلس شورای اسلامی که خودش رئیس شورای راهبردی حمایت از ائتلاف قالیباف ولایتی و حداد عادل است به روزنامه اعتماد گفته مشایی کاندیدای اصلی دولت نیست. مقاله نویس روزنامه اعتماد از چند گزینه احتمالی جناح محمود احمدی نژاد نام می‌برد: علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و کسی که یادداشت روزنامه اعتماد از او به عنوان مغز متفکر بی‌حاشیه دولت نام می‌برد، یعنی مجتبی هاشمی ثمره. اگر بخواهیم از جناح دولت به جناح عمده دیگر یعنی اصولگراها برسیم، مهمترین خبر پاسخ محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس بود به شایعه هایی که گفته می شود در صورت رد صلاحیت نامزد مورد نظر محمود احمدی نژاد ممکن است او دست به واکنش هایی حتی تعویق انتخابات بزند. محمد رضا باهنر به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته بزرگتر از احمدی نژاد هم نتوانست یک روز انتخابات را به تأخیر بیاندازد. اما خبرهای دیگر از نامزدهای اصولگرا این که محمد سعیدی کیا وزیر چندین دولت پس از انقلاب میگوید به نفع کسی کنار نمی رود، محسن رضایی هم برای آنکه نشان دهد تا آخر ایستاده و به ائتلافها نمی پیوندد میگوید اگر رئیس جمهوری شود از اکثر کاندیداها در دولت استفاده می کند. اما آخرین خبرها از ائتلاف دو به اضافه یک یا همان ائتلاف قالیباف، ولایتی و حداد عادل. مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای راهبردی حمایت از این ائتلاف به ایسنا گفته اعضای هیئت رئیسه شورای ائتلاف بیشتر نظرشان به سمت محمد باقر قالیباف شهردار تهران است. 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار است حدود 2 ماه دیگر یعنی روز 24 خرداد برگزار شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
باز هم گزارشی در رابطه با انتخابات. مرکز سنجش آموزش و پرورش اعلام کرده است که به دلیل برگزاری 2 انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در 24 خرداد ماه امتحانات مدارس 1 هفته زودتر آغاز خواهد شد. همکارم شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
عبدالامیر عرفی رئیس مرکز سازمان سنجش آموزش و پرورش به خبرگزاری ایسنا گفته است که تمامی امتحانات نهایی مدارس به همراه امتحانات داخلی از 25 اردیبهشت ماه آغاز و تا 20 خرداد ماه پایان می‌یابد. هفته گذشته وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نیز در بخشنامه‌ای به دانشگاه‌ها اعلام کرد که در فاصله روزهای دوشنبه 20 خرداد ماه تا 2 تیر ماه امتحانات دانشگاه‌ها برگزار نمی‌شود. در این بخشنامه از دانشگاه‌ها خواسته شده است که تاریخ برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به قبل یا بعد از انتخابات موکول شود. پیش از این نیز در بهمن ماه گذشته غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به خبرگزاری‌های داخلی گفته بود که برخی دانشگاه‌ها تقویم آموزشی خود را متناسب با زمان برگزاری انتخابات تعیین کرده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردند که امتحانات قبل از شروع انتخابات تمام شود. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس میگوید این گونه تصمیمات بر فضای آموزشی چه در مدارس و چه در دانشگاه‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
اگر از دیدگاه آموزشی به این پدیده و به این تصمیم برگردیم، باید بگیم که در حقیقت کوتاه‌تر شدن سال تحصیلی یه نوع خسارت و آسیب برای کلیه دانش آموزا و دانشجوها. و توجه کنید که ایران یکی از طولانی ترین تعطیلات تابستانی در دنیا رو داره و جلو کشیدن تاریخ امتحانات در عمل باعث میشه که ما یک تعطیلات تابستانی حدود 4 ماهه داشته باشیم که یک وقفه بسیار طولانی برای دانش آموزان و دانشجویان هست، یعنی تا سال تحصیلی بعدیشون اونا 4 ماه از حضور یافتن محلهای آموزشی، کلاسهای درسی در محلهای تیاریشون محروم هستن.
پایگاه خبری همشهری هفته گذشته در گزارشی به نقل از حسین نادرمنش معاون وزارت علوم و تحقیقات نوشت که علت تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها افزایش مشارکت دانشگاهیان در انتخابات ریاست جمهوری است. عبدالامیر عرفی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش درباره علت تغییر تاریخ امتحانات مدارس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از نقش و تأثیر مهم آموزش و پرورش در اجرا و نظارت و تأمین فضا برای صندوق‌های رأی‌گیری یاد کرده است. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی میگوید به نظر میرسد که این تصمیمات بیشتر با انگیزه های سیاسی گرفته شده است.
با توجه به پیشبینی هایی که در ایران میشه در مورد امکان وقوع بحران سیاسی یا امکان وقوع اعتراضات خیابانی مانند انتخابات گذشته، عملا بودن دانشجوها و دانش آموزا در مدارس و دانشگاه و امکان تجمع اونا در این مراکز میتونسته برای مسئولین در واقع یه نوع خطر محسوب بشه، با توجه به اینکه جوونا معمولا خیلی فعال در جنبش‌های اجتماعی مشارکت میکنن. بنابراین بستن مدارس و دانشگاه ها از طریق جلو انداختن امتحانات در عمل در حقیقت یه نوع پیشگیری هست، بیشتر به دلایل احتمال زیاد سیاسی و نگرانی هایی است که از امکان بروز اعتراضات وجود داره و مشارکت جوان ها در این اعتراضات. همزمان باید بگیم که در اکثر کشورهای دنیا در حقیقت از مدارس یا از محلهای آموزشی برای افسرهای استفاده میشه و هیچ وقت این انتخابات خللی در برنامه های آموزشی ایجاد نمی کنند، برای اینکه رأی گیری ها معمولا در روز تعطیل انجام میشه و در روز تعطیل هم محیط های آموزشی ازشون استفاده نمیشه و کارکنان آموزشی هم کاری ندارن. در نتیجه هیچ توجیه عملی واقعی برای چنین کاری وجود نداره.
11 دور انتخابات ریاست جمهوری همزمان با 4 انتخابات شوراهای شهر و روستا در تاریخ 24 خرداد ماه برگزار می شود.
دوستان می دونید که خبرهای بیشتر و توضیحات بیشتر رو می تونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که امروز چهارشنبه منتشر کرده میگوید روند لغو مجازات اعدام در کشورها در سال 2012 میلادی ادامه داشته است، به رغم اینکه در برخی از کشورها روند اعدام افزایش داشت. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود در زمینه مجازات مرگ نوشته است در سال 2012 دست کم 682 تن اعدام شدند که 2 بیش از سال 2011 بود. این 682 مورد احکام اعدام مجموعاً در 21 کشور اجرا شده است. بنابراین گزارش طی سال گذشته میلادی تنها 1722 حکم اعدام را میتوان یافت که در 58 کشور صادر شده است، در حالی که سال قبل آن 1923 حکم اعدام در 63 کشور صادر شده بود. به گزارش عفو بین الملل بیشترین موارد اعدام در چین صورت گرفته و تعداد آن بیش از کل موارد اعدام در بقیه کشورهایی است که مجازات مرگ در آنها اجرا می شود. به گفته عفو بین الملل، به خاطر مخفیکاری در اجرای اعدام ها در چین نمیتواند رقم دقیقی بدهد. پس از چین بیشترین موارد اعدام در ایران اجرا شده که رقم رسمی آن 314 مورد است. با این حال عفو بین الملل ابراز یقین کرده که رقم واقعی بالاتر است. به گزارش عفو بین الملل 79 حکم اعدام نیز در ایران صادر شده است. عفو بین الملل در سال 2011 360 مورد اعدام و 156 مورد صدور حکم اعدام در ایران را به ثبت رسانده بود. با وجود این کاهش نسبی، موارد اعدام در ایران نسبت به جمعیت همچنان بیشترین در بین کشورهایی است که مجازات مرگ در آنها اجرا می شود. در گزارش سالانه عفو بین الملل، موارد اعدام در عراق در سال 2012 در مقایسه با سال قبلش تقریباً دو برابر شده و به 129 مورد رسیده است. پس از عراق، بیشترین موارد اعدام به ترتیب در عربستان سعودی و سپس ایالات متحده گزارش شدند. عربستان سعودی حداقل 79 مورد اجرای اعدام و 10 مورد صدور حکم اعدام داشته است. در ایالات متحده مجموعاً 43 حکم اعدام در 9 ایالت اجرا و 77 حکم اعدام صادر شده که تفاوت چندانی با سال قبل آن نشان نمی‌دهد، جز اینکه در سال 2011 43 مورد اعدام در 13 ایالت اجرا و 78 حکم اعدام صادر شده بود. عفو بین الملل اشاره کرده که ایالت کنکتیکات در سال 2012 هفدهمین ایالت آمریکا بوده که مجازات مرگ را لغو کرده است. در گزارش عفو بین الملل آمده است مجازات مرگ که مدتی بود در هند، ژاپن، پاکستان و گامبیا معلق شده بود در سال 2012 در آن کشورها از سر گرفته شده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل مجازات مرگ در بیش از دو سوم کشورهای جهان لغو شده است. اعدام در قانون یا عمل مجموعاً در 140 کشور کنار گذارده شده، در حالی که در 58 کشور اعمال می شود.
در اینجا از جهان سیاست و اقتصاد فاصله می گیریم و میریم به جهان پر نشاط ورزش. همکارم فریبرز غریب.
در آغاز دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم استقلال دیشب در ورزشگاه آزادی تهران با یک گل مغلوب الهلال عربستان شد. آبی‌ها هفته گذشته در بازی رفت در عربستان الهلال را 2-1 شکست داده بودند. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال بعد از مسابقه دیشب در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به شعارهای برخی از تماشاگران ناراضی در دقایق پایانی اظهار داشت:
چجوری میشه ما میریم بیرون از تهران خیلی راحت‌تر فوتبال بازی میکنیم، تماشاگر ما حالا یا برنامه یا کسایی هستن نمیخوان به استقلال نتایج لازم رو بگیره، یعنی قرار میکنن.
در ادامه دور برگشت لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب دو نماینده دیگر ایران، تراکتورسازی و سپاهان، به مصاف حریفان عربستانی می روند. در گروه یک تراکتور در تبریز برای جبران باخت یک گله هفته قبل برابر الشباب میزبان این تیم است و در گروه سه سپاهان در جده برای انتقام شکست خانگی 2-4 هفته گذشته مقابل الاهلی و زنده نگه داشتن امید سعود به دیدار این تیم می روند. عضو ایرانی کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با اشاره به حوادث دیشب دیدار استقلال الهلال در ورزشگاه آزادی از جمله پرتاب نارنجک به زمین و توقف بازی میگوید باید منتظر تصمیم کمیته انضباطی AFC باشیم. شاهین رحمانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته ناظر قطری این دیدار گزارش این اتفاقات را برای بررسی به کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهد کرد. امروز رسانه‌های آلمان همه از پیروزی معجزه‌آسای تیم بورسیا دورتموند برابر مالاگای اسپانیا گفتند و نوشتند. در دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب در یک بازی پرهیجان دورتموند در ورزشگاه خانگیش در حالی که تا دقیقه 90 2-1 از مالاگا عقب بود در ثانیه‌های پایانی دو گل زد و در نهایت با پیروزی 3-2 جواز حضور در نیمه پایانی را به دست آورد. دیشب همچنین در استانبول رئال مادرید علی‌رغم باخت 2-3 برابر گالاتاسرای با توجه به پیروزی 3 گله در بازی رفت جواز صعود گرفت. و امشب در 2 بازی دیگر 1/4 لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بارسلونا که در بازی رفت در پاریس مقابل تیم متحول شده پاریس سن ژرمن به تساوی 2-2 رسیده در نیوکام به مصاف این تیم می رود و یوونتوس هم که در دیدار رفت با 2 گل به بایر مونیخ باخته امشب در تورین چشم به یک معجزه فوتبالی دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان در اینجا یادآوری میکنم که در برنامه صدای شما صدای فردا برنامه کارنامه، برنامه ویژه کارگران رو که همکارم بهروز کارونی تهیه میکنه در قضاوت شما شنوندگان قرار دادیم. خواهش میکنیم که نظرتون رو درباره این برنامه، پیشنهادتون رو یا انتقادتون رو با ما در میون بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم مینا بهارمست تازه نفس آمده است که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. مینا جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
مرسی جان و با سلام به شنوندگان عزیز. شمار مجروحان زلزله بوشهر به 916 تن رسید. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به خبرگزاری ایسنا گفته است که به دلیل پس لرزه 5.4 ریشتری صبح امروز شمار مجروحان از 870 نفر به 916 نفر افزایش یافته، اما تنها 123 نفر بستری هستند و بقیه به صورت سرپایی مداوا شدند. او آخرین آمار کشته شدگان را 37 نفر اعلام کرد. یک مقام ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در سفر به ترکیه و اسرائیل خواهد کوشید همکاری‌های نظامی این دو متحد آمریکا در منطقه را احیا کند. پیش از او جان کری وزیر خارجه آمریکا از این دو کشور دیدن کرده بود. جان کری در کمتر از 1 ماه 2 بار به ترکیه سفر کرد. مسائل مربوط به سوریه، ایران و عراق نیز در سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه بررسی خواهد شد. چاک هیگل قرار است در اوایل اردیبهشت ماه از اسرائیل و ترکیه دیدن کند. گروه جبهه النصره سوریه با القاعده بیعت کرد. رهبر جبهه النصره سوریه ابو محمد جولانی روز چهارشنبه با ایمن از زواهری رهبر القاعده اعلام بیعت کرد، اما از گروه القاعده عراق فاصله گرفت. او گفت اطلاعیه القاعده عراق مبنی بر ادغام جبهه النصره با دولت اسلامی عراق اقدام یک جانبه و بدون اطلاع این جبهه بوده است. دولت اسلامی عراق نامی است که القاعده عراق بر خود نهاده است. دولت آمریکا گروه جبهه النصره سوریه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود درباره اعدام اعلام کرد ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را در جهان دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه پس از چین و ایران، عراق، عربستان، آمریکا و یمن در اجرای مجازات اعدام در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پیش از این سازمان حقوق بشر ایران در 5مین گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که در سال 1391 دست کم 580 مورد مجازات اعدام در ایران اجرا شده است. و وزیر کشور ایران امروز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور دستور شروع روند 4مین دوره انتخابات شوراها را صادر کرد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نیز به خبرگزاری مهر گفت از صبح 26 فروردین ثبت نام از داوطلبان آغاز می شود و کلی نامزدها باید تا پایان روز اول اردیبهشت ثبت نام کنند. جان؟
متشکرم مینا بهارمز. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. در ادامه مجله شامگاهی برنامه نمایر، برنامه اقتصادی رادیو فردا رو خواهید شنید. پیش از اون یادآوری میکنم دوستان در برنامه صدای شما صدای فردای این هفته برنامه کارنامه، برنامه ویژه کارگران رو مورد قضاوت شما قرار دادیم. پیشنهاد یا انتقادتون رو با ما در میون بگذارید و هفته آینده همین برنامه نمایر رو به قضاوت شما شنوندگان عزیز خواهیم گذاشت. برنامه نمایر رو همکارم آرش حسن نیا تهیه میکنه و هر چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه. من جان خاکزاد تا مجله شبانگاهی به اتفاق امیر که امکان پخش صدای ما رو تو اتاق فرمان صادر کرد به شما بدرود میگم. این شما و این برنامه نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن‌نیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. ابتدا و پیش از هر چیز خبرهای اقتصادی رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
بورس خبر. آنطور که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس میگویند، کار بررسی لایحه بودجه سال 92 در این کمیسیون متوقف شده است. محمد رضا تابش، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق، در یادداشتی درباره دلیل این توقف نوشته است: نمایندگان عضو این کمیسیون با شنیدن گزارش مسئولان اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که لایحه بودجه سال 92 فاقد مستندات و روح لازم برای تصمیم گیری است. از جمله ابهامات نمایندگان درباره بودجه سال 92، کسری بودجه این لایحه، عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده و ابهام سهم نفت در لایحه بودجه سال 92 است. لایحه بودجه سال 92 با تأخیر بی سابقه به مجلس ارائه شد، به طوری که کار بررسی آن در کمیسیون تلفیق از فروردین ماه امسال آغاز شده است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم پایان سال 91 را 3.5% اعلام کرد. در همین حال محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران از رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به عددی بیش از 40% خبر داده است. با مصرف روزانه 98 میلیون لیتر بنزین در روز 12 فروردین ماه، رکورد مصرف روزانه بنزین در ایران شکسته شد. به گزارش خبرگزاری مهر پیش بینی می شود با توجه به تثبیت احتمالی قیمت سوخت، مصرف روزانه بنزین در سال 92 با جهش همراه باشد و بار دیگر تراز تولید و مصرف بنزین و گازوئیل در ایران منفی شود.
لابلای یادداشت‌ها. حسین راقفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، فرایند توسعه را به دو دوره قبل و پس از انقلاب سال 57 تقسیم کرده و با تاکید بر نگاه حاکم بر توسعه در دوره پس از انقلاب نوشته است: در این دوره هدف از توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و فقر زدایی اعلام شد، هدفی که یکی از آرمان‌های انقلابیون بود و آثار آن را در سیاست‌ها و حتی در جای جای قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد. آقای راقفر در ادامه یادداشت خود تاکید کرده که نگاهی به روند توسعه و برقراری دموکراسی در ایران طی 3 دهه اخیر نشان دهنده این مهم است که نه تنها فقر زدایی و برقراری عدالت، بلکه توسعه اقتصادی و برقراری دموکراسی مطلق نیز در ایران فاقد راهبرد بوده و عملکرد سلیقه‌ای در 3 دهه گذشته تحقق آرمان‌های انقلاب را با چالش مواجه کرده است. این اقتصاددان در بخشی از یادداشت خود تصریح کرده که در 3 دهه اخیر اگر شاخصی هم بهبود داشته، نتیجه عملکرد دولت‌ها نبوده و این بهبود را باید متأثر از شرایط جهانی و داخلی بدانیم. تدوینگر نقشه فقر در ایران، یکی از دلایل عقب افتادگی اقتصاد ایران از توسعه را نبود راهبرد و استراتژی روشن و مشخص برای توسعه و برقراری عدالت اجتماعی دانسته که به نوشته آقای راقفر، این فقدان راهبرد به اتخاذ سیاست‌های نفی شده در جوامع بین المللی و عملکرد سلیقه دولت‌ها منجر شده است.
رشد اقتصادی در هر کشوری نیازمند بسترهای مشخص است و در فقدان آنها این مؤلفه اقتصادی به شدت کاهش یافته و در پاره ای موارد صفر یا منفی می شود. این سرآغاز یادداشتی است به قلم بایزید مردوخی، اقتصاددان که برای روزنامه شرق نوشته است. به نوشته آقای مردوخی، شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که عدم تغییر در فضای کسب و کار مانند سال گذشته و سالهای اخیر امید چندانی برای تغییر نرخ رشد اقتصادی در سال 92 پیش رو نمی گذارد. آقای مردوخی در ادامه یادداشت خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران تاکید کرده است که احتمال تحقق مؤلفه‌هایی همچون سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در بخش تولید در نیمه نخست امسال ضعیف خواهد بود و به نوشته این اقتصاددان متاسفانه گمان نمی رود کسی به موضوعاتی چون رونق فضای کسب و کار و سرمایه گذاری جدی در بخش‌های تولیدی بپردازد. به نوشته بایزید مردوخی کم توجهی به برنامه‌های توسعه، فراموشی سند چشمانداز و به محاق رفتن دوراندیشی در اقتصاد نتیجه جز رشد اقتصادی صفر یا منفی در پی نخواهد داشت.
علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، سرمقاله نخستین شماره این روزنامه در سال 92 را به بررسی و ریشه‌یابی تلاطمات اقتصادی سال سپری شده اختصاص داده و با طرح این پرسش که تحریم‌ها یا سوء مدیریت اقتصادی دولت ریشه تلاطمات اقتصادی سال 91 بوده نوشته، غربی‌ها قبل از اینکه تحریم‌های نفتی را برای آسیب زدن به اقتصاد ایران شناسایی کنند، نقطه اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را از محل واردات بنزین شناسایی کرده بودند. اما سیاست‌های اقتصادی صحیحی که با هدف مهار مصرف بنزین در دستور کار قرار گرفت، این نقطه را کور کرد. آقای میرزاخانی در ادامه اشاره کرد که اگر همان مدل مقابله با تحریم فروش بنزین به ایران برای مهار مصرف دلارهای نفتی نیز در دستور کار قرار می گرفت، آثار تحریم‌های نفتی نیز قطعاً در ابعادی بسیار کوچکتر از آنچه شاهد آن بودیم ظاهر می شد. آقای میرزاخانی در پایان یادداشت خود می نویسد اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌گذاری‌های با نگاه بلند مدت همراه با ضمانت اجرایی است که باید جایگزین نگاه‌های کوتاه مدت و پروژه محور شود. گاه شماره وعده‌ها.
کارنامه اقتصادی سال 1391 با نامی که آیت الله خامنه‌ای در نخستین ثانیه‌هایش بر آن نهاد، ماجرای ضرب‌المثلی است در زبان فارسی که می‌گوید برعکس نهند نام زنگی کافور. سال 1391 قرار بود چنین سالی باشد.
ما باید بتوانیم از کارگر ایرانی حمایت کنیم، از سرمایه‌دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تولید ملی و تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌داران و کارگران تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم که از همه اینها به نظر من مهمتر است مصرف تولیدات داخلی است.
اما حال به گواه آنچه فعالان اقتصادی میگویند تولید در سال 91 حال و روز خوشی نداشت. اینها را یعقوب انتصاری، فعال اقتصادی، در برنامه زنده تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است تا بخشی از واقعیت اقتصادی این روزهای تولید تصویر شود.
مقام معظم رهبری میاد هر سال یه شعار یا یک نامگذاری میکنه. بعضی موقع عکسش داره اتفاق میفته.
الان پارسال چی شد؟ مثلا سال تولید ملی شما تولیدتون بیشتر شد؟
تو شرکت‌ها برید نگاه کنید، تو شهرک‌های صنعتی تقریبا اکثرشون، بعضیاشون یا تعطیل شدن یا ورشکسته شدن. بعضی‌هام از دانشمندا و اینا که داشتن کار می‌کردن رفتن. اینایی که باقی موندن، امثال ما و باقی موندن، در حقیقت تمامش با زحمت و تلاش بوده. یعنی زن و زندگی رو گذاشتن کنار، گردش و تفریح رو گذاشتن کنار، خواب رو گذاشتن کنار، عین سال 57 دارن این شکلی کار میکنن. سرمایه گذاری میکنن، نمیدونن برمیگرده نمیاد. قرارداد دولت با آدم میبنده، برای خودش، برای ما جریمه میذاره یا عالمه، برای خودش هیچی نمیذاره. میگیم چرا؟ میگه من دولتم. ای وقتی عدالت اینجا رعایت نمیشه، میخواد تو جای دیگه رعایت بشه.
پیش از اون نیز پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در برنامه رادیویی در رادیو دولتی ایران از وضعیت نابهنجار تولید و تولیدکنندگان، آن هم در سال حمایت از تولید ملی، سخن گفته بود.
در یکی دو سال گذشته طبیعتاً موضوعاتی مزید شدن بر چهره همیشگی اقتصاد ما. احساسی که در شرایط کنونی تولید کننده در کشور داره این هستش که مشکلات بیش از آن چیزیست که تولید در کشور ما با اون خو گرفته بود در سالهای گذشته و دهه‌های گذشته، و فشار این مشکلات شانه های تولید کننده رو روز به روز داره خسته تر میکنه و قدرت و تحمل اون رو کمتر.
اما آنچه این تولید کنندگان از وضع و اوضاع خود میگویند را میتوان در آینه آمارهای اقتصادی و از همه مهمتر آمار رشد اقتصادی که برآیند کلی تولید است مشاهده کرد. آماری که بر اساس گفته‌های غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس همان نقشی را می‌زند که تولید کنندگان ایرانی می‌گویند. رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس آمار رشد اقتصادی را رقمی کمتر از صفر یا در حالت خوشبینانه رقمی در حد صفر اعلام کرده است. رشد صفر یا زیر صفر درصدی اقتصاد ایران در حالی اعلام می‌شود که برخی کارشناسان اقتصادی از جمله سعید لیلاز در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته نرخ رشد اقتصادی در سال 91 را رقمی در حدود منفی 3 یا منفی 4 درصد برآورد کرده است. این رشد اقتصادی اندک در حالی در این سالها تجربه شده که درآمد دولت‌های نهم و دهم فقط از محل فروش نفت خام در حدود 600 میلیارد دلار برآورد می‌شود که از کل درآمدهای 25 سال قبل از روی کار آمدن این دولت‌ها بیشتر بوده است. با احتساب اعداد و ارقام به دست آمده برای شاخص رشد اقتصادی در این سالها، شاید مسئولان ارشد جمهوری اسلامی که امضای خود را پای اهداف سند چشم‌انداز توسعه گذاشتند تا ایران در افق 1404 نخستین کشور منطقه باشد، باید با این آرزوها خداحافظی کنند. با شنیدن این گزارش به پایان این شماره از نمایر رسیدیم. از هانا کاویانی که من آرش حسنیا رو در اجرای این برنامه یاری داد سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که با نمایر همراه بودید. میتونید با آدرس ایمیل نمایر@radiofarda.com با من در ارتباط باشید. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به تو ای همیشه در یاد، ای همیشه از تو زنده، لحظه های رفته بر باد. وقتی که بن‌بست غربت سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، قاصد چشم تو آمد، مژده رویدن آمد. به تو
ای تو یارم روزگارم گفتنی ها با تو دارم، ای تو یارم از گذشته یاد دارم، به تو نام می نویسم ای عزیز رفته از دست، ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به مثل پیوست، به تو نام می نویسم ای عزیز رفته از دست، ای که خوشبختی
بر روی خط فردا.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد فرمودم که تحریم‌های غرب و اروپا یک کاغذ پاره است، اما این تحریم‌ها و این شرایط برای ملت ایران آنچنان سنگین شده هنوز نمیتوانند برای ازدواج خود یه سری وسایل تهیه بکنند، چرا که دلار هر روز با این مسائل سیاسی بازی کم برابر در بازار می شود.
یه حاجی با یه حکم چند تا کارمند دانشگاه شیراز اخراج کرده، حج رفتنش مهمتره یا بریدن نون چندین کارمند تو شبه؟
رژیم حاکم بر ایران همیشه متوحش از پرسیدن و چرا است. ابتدا دلگراندیشان را با زندان و کشتن فراری داد، بعد نوبت متخصصین و نخبگان رسید، اکنون نیز نوبت ورزشکاران است.
صدای شما صدای فرداست.
La lluvia en la ventana, pilita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía. Y nuestra conversación. Ya no hay remedio. Hay que cantar esta canción.
Ah!
حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگرام،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این ترانه رو. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این ترانه رو. صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم. ما همه یک صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم. اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من از پیشم نرو،